ما باید تو اساسنامه بگیم که اصل پایه حزب ما سنترالیسم دموکراتیک است. یعنی خب دیگه اصل پایه سنترالیسم حزب ما چیست؟ خاصیت حزب لنینی اینه که اصل پایه سنترالیسم دموکراتیک. ولی من مخالف اینم که بگیم مبانی سنترالیسم دموکراتیک عبارت است از، و شروع کنیم یه بندایی رو زیاده کم کنیم که هنوز کسی پیدا نشده در طول یکی دو سال که ما با این مسائل روبرو بودیم یه رساله چیزی بنویسه و خیلی روشن بکنه با استناد به لنین یا نیازهای حزب کمونیست در شرایط امروز که مبانی سنترالیسم دموکراتیک اینهاست، ما بتونیم ازش دفاع بکنیم، بگیم اینهاست و جز اینها نیست. از اینو من پیشنهاد میکنم بگیم اصل پایه سازمانی حزب کمونیست ایران سنترالیسم دموکراتیک است و از این رو موازین زیر در حزب کمونیست ایران مبنای تنظیم مناسبات درون تشکیلاتی قرار میگیره. این یعنی اینکه سنترالیسم دموکراتیک اصل ماست، این موازین رو مبنا قرار میدیم برای تحققش در حزب. ممکنه فردا کسی بیاد اثبات کنه که نه یک موازین دیگه ای هم باید بهش اضافه کنید که اصل رو بهتر اجرا بکنید، این قابل بحث باشه. در این حال حزب ما با اینکه حزبی سنترالیستی و در این حال حزبی مبتنی به نقش فعال اعضاش درش و ما اراده اعضاش درش، اینو به نظر من حذف نکنیم. ما اونجا مرز خودمون با حساب سوسیال دموکرات از یه طرف و حساب فوق سنترالیستی مسلحانه چیریکی از دست میدیم. در مورد شرایط مبارزه مسلحانه به نظر من ایجاب میکنه که به درجه انتخاب بودن ارگانهای رهبری نقض بشه، مگر اینکه ما بخوایم مناسبات درونی خودمون مقدم بداریم به منافع جنبش انقلابی که رهبری میکنیم. آیا زمانی هست شده الان وضعیت اینطوری شده که هر عضو حزب ما تمام ملزومات فرماندهی نظامی رو درک بکنه و وقتی رأی میده اینا رو در نظر بگیره و مثلا به رفیق خودش رأی نده، یا کاملا در نظر بگیره که چه ظرفیت های فرمانده باید داشته باشه و اشتباه نکنه؟ من فهم میکنم در شرایطی که برای ما از یه حزب ایدئالیزه حرف نمیزنیم، حزب کمونیست باید اعتمادش بیشتر به ارگانهای موافق باشه در هر مورد تصمیم گیری تا هر عضو. یعنی رأی هر عضو در هر مورد در مقابل رأی ارگان موافق رأی باشه با اهمیت کمتر. من مطمئنم که این موافقم که مبارزه مسلحانه به عنوان یکی از شرایطی که ناقض اجرا شدن اصل انتخاب بودن ارگان است اینجا ذکر بشه. پیشنهادی که یکی از رفقا کرده که خودش بعداً توضیح میده رفیق خسرو اینه که به صورت مادام که بیاد، من با این موافقم، مادام که این ضروریات اجازه نمیده ما این کارو نمیکنیم، ولی به مجرد که اجازه بده این کارو میکنیم. و من پیشنهادم اینه که مادام و به درجه ای که این ضروریات اجازه نمیده، یعنی به درجه ای ریا کنم بذاره تو کمله همین امروز با وجود وضعیت مبارزه مسلحانه تا حدود زیادی ارگان ها اصل انتخاب بودن درش رعایت میشه، از قبیل ارگان های کمیته ناحیه‌ای که انتخابات درش رعایت میشه و پلنوم آخر کمیته مرکزی کمله به درجه ای فکر کنم 2/3 اعضای کمیته ناحیه رو انتخاب بودنش درباره‌شون رعایت کرد. این صحبت من فکر میکنم مادام که و به درجه ای که و در مورد سنترالیسم دموکراتیک اصل رو بگیم، ولی نگیم، مدعی نشیم که مبانی سنترالیسم دموکراتیک عبارت است از اینها، بلکه بگیم از این رو حزب ما بر این موازین بر مبنای این موازین روابط درون تشکیلاتی خودشو تنظیم میکنه.
اجازه بدید آقای فضل‌الرحمن بعد از لیست
سوال
بکنم. سوال بکنم.
سوالتو بکنم از روش
بفرمایید. سوالتو رو بطرم.
من میخواستم خواهش کنم بگم موازین با همین ستا موازینی که مطرح میکنم
نظر منو دارید میپرسید؟ والا کنگره تعیین میکنه موازین چقدرش گفتنش لازمه. برای من راجب این بودم که صحبت میکنم که این موازین زیر چه سرفصلی به چه ترتیبی بیاد، اینکه آیا رفیق مظاهر ضابطه‌ای که ترک کردن در این حد هست یا نه کنگره میتونه بس کنه. هر چند تا بس کنه من نظرم اینه که به این ترتیب بیاد تو اساسنامه. خودم الان نظر مشخصی ابراز نکردم.
شما رفیق حمید سوال داشتید؟
من سوال داشتم که تقریبا شبیه سوال رفیق بهمن با این تفاوت که اگر بگیم موازنه زیر در حزب ما مبنا قرار میگیرد، آیا به نظر رفیق اون وقت اون یک حزب نمیشه چون مبنا قرار نمیگیره؟
به نظر من اینطور نیست. مبنا قرار میگیرد که بتونیم با تبصره درش جرح و تعدیل هایی برای مدت معین و در شرایط زمانی مکانی معین بکنیم. اگه اصلا بگیم تو هر تبصره ای امری رو برای مدتی یا در مکان معینی زیر سوال میبره، اون دیگه مبنا قرار نگرفته در تشکیلات ما، به نظر این نادرسته. مبناست دیگه، به خاطر اینکه هر دفعه اونی که باید ثابت کنه نمیشه، اونیست که به تبصره متکیه.
خیلی خوب. رفیق صدیق کمانگر. اجازه بفرمایید من یادداشت کنم. نادر، فاروق، حمید، ایرج، عبدالله. رفیق نادر،
من میخواستم در مخالفت با اصلاحی رفیق جواد صحبت کنم. ما اینو تو کمیته برگزار کننده که صحبت کردیم این بحث مطرح شد به این ترتیب که اولا انتخاب بودن کلیه ارگان‌های تشکیلاتی امر غیر ممکنیه. شما میخواید ارگان جل رو انتخاب کنید، خب نمیتونید انتخاب کنید، طرف باید جلیس باشه و کاملا به کار خودش وارد باشه. یا تکنسین‌های رادیو، ارگان فنی رادیو نمیتونید انتخاب کنید، باید برید تعیین کنید. و دقیقاً هم این مسئله درست نیست، برای اینکه صحبت بر سر سانترالیسم و دموکراسی نیست، بر سر سازماندهی ارگان‌های مشخص و متخصص کاری. اونجایی بحث سانترالیسم و دموکراسی مطرح میشه که ما داریم رهبران رو از تحت رهبری‌ها جدا می‌کنیم و رابطه بین این دو تا رو مشخص می‌کنیم. حزب می‌خواد با این بند بگه که چجوری کسی که رهبری میشه خودش رهبری خودش رو انتخاب کرده. بحث بر سر انتخابات کمیته کمیته‌های تشکیلاتی نیست. یه بحث اصولی‌تریه درباره این که رفقایی که دستور می‌پذیرن خودشون قبلا دستور بده رو بالا سر خودشون گذاشتن. در همان تمامش. اگه بگیم کمیته تشکیلاتی این همه رو در بر می‌گیره، از کمیته‌های تشکیلاتی استعدادی انتشاراتی و تخصصی تا تمام سطوحی که فاقد نقش رهبری کننده است و اصلا کمیته مرکزی یا کمیته منطقه به دلخواه خودش می‌خواد اون ارگان‌های تشکیلاتی رو به وجود بیاره. به نظر من این خیلی ابهام ایجاد میکنه و روح سانترالیسم دموکراتیک از این من میگیر.
رفیق فاروق،
خیلی خوب باشه.
رفیق دکتر شاکری، در مورد بند دو تبعیت فرد از سازمان، اقلیت از اکثریت، چون قطعنامه ها و فرمان ها و غیره را حزب صادر میکند، به نظر من تبعیت فرد از حزب درست است. رفیق حمیدم نوشتن سازمان رو باید به حزب تبدیل کرد. البته قرار قبلی کمیته برگزار کنندم گویا همین بود. رفیق یدالله بیلگری نوشتن رفقا، به نظرم بیشتر روی محدودیت اصل سانترالیسم دموکراتیک در شرایط مبارزه مسلحانه صحبت شود. یعنی بیشتر صحبت شود. یعنی بحث بیشتر باز شود. استدلال برای آن بشود. زیرا مسئله است که هم در تشکیلات مسئله است هم در تشکیلات و هم در همین کنگره.
نه خیلی باز
باز شد در خارج از کنگره میشه باز شد. دخول
رفیق خسرو، این جمله‌ای که پیشنهاد کردن برای شروع تبصره اینه: مادام که ضروریات فعالیت تحت شرایط پلیسی و نظامی امکان اجرای کامل اصل انتخابی بودن ارگان‌های رهبری را سلب کند، این ارگان ها بر حسب
شرایط داره. نه من موافقم با مادام و به درجه ای که
خب خوب
رفیق رحمان یادداشتی دادن رفقای رئیس: یک، به نظر من جمله نحوه تعیین ارگان های رهبری در آیین نامه و غیره میگرد تا میگردد نادرست است و عملا انتخاب کمیته مرکزی در کنگره در اساسنامه مشخص می شود و همچنین نحوه تعیین کمیته محلی را وسیله ارگان های بالاتر می توان در اساسنامه قید کرد. دو، رفیق عبدالله گزارش دهی را به دلیل اینکه در همه جای اساسنامه تکرار می شود نادرست دانست، در حالی که در مورد اصل اول یعنی انتخابی بودن علارغم اینکه در بند اول ماده دوم قید می شود، باز هم در جاهای دیگر اساسنامه و به طور مشخص انتخاب کمیته مرکزی وسیله کنگره قید می شود. منظورش اینه که اونم قید میشه. ولی اونم هست می‌تونه.
خیلی خوب. شکر نمبر رأی‌گیری.
اول برای این عبارت که خوندم مادام به درجه‌ای که رأی می‌گیریم.
اجازه بدید من بگم آخه این مادام به درجه‌ای که
خیلی آخر.
یکی یه توضیح بده که چرا اینطوری.
اینجا گفته که از آنجا که در شرایط کنونی این فلان کارها را امکان پذیر نمی‌سازد یا امکان پذیر نیست، در این شرایط چنین استثناء وارد میشه. فرمی که به کار ببریم پیشنهاد اینه، هر جوری حالا بعدا هر ملاکی رو اونجا بذاریم، فرمی که به کار ببریم باشه مادام و به درجه ای که این شرایط فلان چیز رو امکان اجرای فلان چیز رو سلب میکنه. این با خودش اینو داره که به مجرد اینکه امکانش به وجود اومد ما باید برگردیم به اصل پایه‌ایم، ولی از اونجایی که در شرایط کنونی این کنونی مثلا معلوم نیست به چی برمیگرده تا کیه و غیره،
فیکسش میکنه بیش از اندازه.
حالا برای این مادام رو به درجه یکی با این توضیحات رای میگیرم. بله از اونجا. رفقایی که به این پیشنهاد رای مثبت میدن دست بر میکنن. خیلی خوب، اتفاق عرص میسنین که کسی ممتنع یا مخالف نیست. خیلی خوب، مادام و به درجه یکی اتفاق عرص نصیب شد. ضروریات فاطمه شما مبارزه نظام هست که خیلی خوب، یه توضیح میده روی این پیشنهاد جدید رفیق عبدالله.
راستش من نمیدونم ضروریات فعالیت مخفی و جنگ انقلابی درسته یا فعالیت تحت شرایط پلیسی و نظامی. من بیشتر فکر می‌کنم دومی درسته، چون جنگ انقلابی یک شکل وسیع و گسترده شده یه مبارزه است که ما ازش حرف میزنیم و غیره، در صورتی که به طور مشخص شرایط نظامی که این جنگ به کار ما تحمیل میکنه ممکن اینطور باشه. جنگ انقلابی ممکنه اجازه بده که فرماندهان هم انتخابی باشن تو همون جنگ انقلابی، ولی مسئله اینه که شرایط نظامی که امکان استفاده از این موقعیت رو برای ما موقعیت توسط ما محدود میکنه بیشتر مد نظره، تا اینکه اصولا ما معتقد باشیم جنگ انقلابی رو از طریق مناسبات دموکراتیک نمیشه پیش برد. من میگم تحت شرایطی میشه پیش برد. امروز اون چیزی که به ما محدودیت ایجاد میکنه شرایط نظامی که تحمیل میشه به ما، وگرنه تو در یه جنگ انقلابی هم اگر این شرایط نظامی رو بتونیم دفع کنیم، مناسبات علنی و ساده‌ای داشته باشیم، به نظر من میتونیم انتخابات بکنیم و به درجه اینکه این کارو کردیم انتخابات میکنیم. به نظر من این شرایط باید شرایط تحمیل شده به ما باشه، نه شرایط نوع مبارزه‌ای که ما در دستور خودمون میذاریم. به همین خاطر من کلا با فعالیت مخفی و مبارزه مسلحانه مخالفم. خب اینا رو میشه به اشکال مختلف سازمان داد. با جنگ انقلابی فکر میکنم گویا نیست، مخالفم که جنگ انقلابی رو حتما باید به شیوه سانترالیستی فقط و فقط سازمان داد. و بیشتر طرفدار اینم که از شرایطی که به ما تحمیل میشه یعنی شرایط پلیسی و نظامی صحبت بکنیم. یه دلیل حذفش اینه که اینجا
یه دلیل شما میگم، شما دلیل دوم شما
اینجا گفته نحوه تعیین ارگان‌های رهبری در آیین‌نامه‌های تشکیلاتی مشخص می‌شود، ولی بخش زیادی از این ارگان‌های رهبری در همین آیین‌نامه مشخص شده تکلیفشون، اساسنامه مشخص شده تکلیفشون، و احاله دادنش به ثانیاً به نظر من احاله دادنش به آیین‌نامه‌های تشکیلاتی یه بحث کلی‌تر ما رو تا سطح تعیین جزئیات مرجع مربوطه تو اساسنامه می‌خواد روشن بکنه یا روشن می‌کنه، بدون اینکه در این حال بگین خود این آیین‌نامه‌ها رو کی قراره تصویب بکنه.
در چطور میگم نمیشه مخالفت داری در یه فواقع در مقابل این صحبت که رفیق حمید کرد چیزایی رو بگم. اولا به نظر من وقتی ما میگیم حد نصاب رای برای تصویب چیزی نصف به علاوه یکه، داریم اینو میگیم دیگه، یعنی میگیم 17 یا 18 یا 19 نفر برای تصویب چیزی کافیه. اگه بگیم از نقطه نظرت کنگره مؤسس بودن و غیره بهتر رعیات تو این کنگره سطح بالاتری داشته باشین یه بحث جدیدیه، ولی من فکر می‌کنم کنگره‌ای که بخواد به هر حال در 6 روز مسائل مهمی رو حل و فصل بکنه و تصمیم بگیره بعد یه جایی به رأی نصف به علاوه یک رضایت بده و این نگرانش نکنه. این که رفقا باید بتونن دفاع بکنن، من فکر می‌کنم خب باید به رفقا اعتماد کرد. رفقایی که باید بتونن دفاع بکنن اکثریت کنگره مؤسس هستن و بقیه باید اون خطی که از رفقا ازش دفاع می‌کنن رو بپذیرن و به اون ممنوع دفاع بکنن ازش. من فکر می‌کنم اینطوری نیست که خود کنگره وقتی تمایل خودشو به چیزی نشون میده ما پافشاری بکنیم که این تمایل پایه‌ای قرصی نداره. باید به کنگره اعتماد کرد از این نظر و گذاشت که رأیشو بده. اگر مسئله اینه که تغییرات رادیکالی داره مطرح میشه، خب رفقا تو سخنرانیشون بحث رو به مسائل جزئی اختصاص ندن، تو صحبت نوبتی گرفتن بگن بابا اینجا داره تغییرات رادیکالی مطرح میشه و از همون کنگره یه دیر رو مجاب کنن که براشون وقت بیشتری اختصاص بدن و بیشتر صحبت بکنن. من این به معنی تذکر به هیئت رئیسه به نظر من درست نیست. هیئت رئیسه لازمه که هر جا کفایت مذاکرات رو داد و دید رأی میگیره یا خودش تشخیص داد رأی بگیره و هر رفیقی که مخالف کفایت مذاکرات خیلی روشن بحث بکنه و بگه اینجا مسائل رادیکالی داره حرف فصل میشه، ولی به معنی اصل عمومی که بیشتر تعمق کنیم به نظر من باید به اندازه‌ای تعمق کنیم که هر ماده مثلا 24 رأیشو آورده مثلا به بیاره.
به نظر من اونقدر تعمق کردیم که کنگره بتونه تصمیم بگیره و تصمیمشو گرفته. من برحال اینو پیشنهادم به خود رفقا هست که اگر میبینن مسئله مهمی داره به سهولت رأی گیری میشه بهش و مسائل اساسی مربوط به اون بحث نشده، تو نوبت خودشون به مسائل تغییر و تبدیل اختصاص ندن حرفشونو، اینو باز کنن. ما اول خواستیم که رفقا مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه در مخالفت یا موافقت چیزی صحبت بکنن. خب بیان همونایی که الان داریم رفیق مطرح میکنه بگن. رفیق صحبتشو مطرح کرد ولی نگفت رفقا توجه بکنید که این یه تغییر خیلی مهمیه، به این سرسری نمیشه گذاشت. این جمله رو الان دارن میگن. از نقطه نظر ما مسائلی که مطرح شد تا حتی تو استدلال رفیق محصایی بود در سطح مسائل جزئی تکنیکی. برای من فکر می‌کنم این توصیه نمیتونه به رئیس باشه، چون رئیس وقتی داره رأی میگیره اون موقعی است که مدت‌ها بحث شده، چندین نفر دو برتبه صحبت کردن و بالاخره که رئیس باید یه جایی رأی بگیره. مقایسه هر کی هر رفیقی میتونه بگه الان رأی گیری زوده و به نظر من باید رأی نگیره. به نظر من توصیه به رئیس اینه که مطابق آیین نامش بره جلو.
اجازه بدید
من پیشنهاد میکنم به جای بر حسب شرایط از جانب کنگره بگیم بر طبق موازین مصوب کمیته مرکزی، یا بر طبق موازین مصوب از جانب کمیته مرکزی تعیین میشه. چون بحث اینه که از جانب کمیته مرکزی تعیین بشه با اینکه بر طبق موازینی که از جانب کمیته مرکزی مشخص شده تعیین بشه فرق داره. کمیته مرکزی اگه میخواد کمیته کارخونه در فلان جا انتخابی باشه، موازینی رو تصویب میکنه که بر این مبنا اون انتخابی باشه. من فکر می‌کنم این درست داره که به جای اینکه بگیم بر حسب شرایط از جانب کمیته مرکزی و با تایید یا مداخله آن مشخص بکنیم که این ارگان‌ها بر حسب شرایط با بحث بر طبق موازین مصوب کمیته مرکزی تعیین میشن، با اون تایید مداخله و غیره هم برداریم. اون خاصیت همون آیین‌نامه‌ای رو داره که رفیق حمید مصوب قبلا تذکر می‌دادن که باشه. به هر حال اینجا یه واقعیتی هست، کمیته مرکزی رو داریم اتوریته می‌دیم، مگر اینکه بخوام تو همین اساسنامه کمیته منطقه رو تعیینش رو مشخص بکنیم. در غیر این صورت هر جور جمله بندی یعنی اختیارات کمیته مرکزی. من میگم کمیته مرکزی به جای اینکه این تعهد رو بذاریم دوشش که حتما تعیین میکنه، این وظیفه رو بذاریم دوشش که موازین تعیین اینا رو در طول حرکت حزب تعیین بکنه، تا طبعا کنگره اختیار داره هر وقت میخواد هر کدومش رو تو اساسنامه اضافه بکنه.
یه
به نظر من اگه ما بخوایم بریم جلو تو اساسنامه، بعد بندهای قبلی رو به یه درجه مطمئن شده باشیم که تصویب کردیم. برای مثال برسیم سر کمیته منطقه، کمیسیون هنوز نیومده باشه، یک روز کامل ما رو اساسنامه طی خواهیم کرد تا کمیسیون بالاخره بیاد. ما میرسیم به یه جایی چیز دیگه رو تصویب می‌کنیم، کمیسیون با یه حرف دیگه میاد. من پیشنهاد می‌کنم یه کمیسیونی انتخاب کنیم که امشب یک ساعت و نیم وقت صرف کنه، فردا صبح اول وقت بیاد بگه حرف حسابه بالاخره این اختلاف نظرات چیه. من رو 24 ساعتش به این ترتیب نظر دارم، رو کمیسیونش کاملا موافقم، به شرطی که امشب بتونه این اختلاف نظرهایی که وجود داره و اشکالات رو جمع جور کنه، فردا با یه فرمول بندی باید بیاد تو کنگره فردا صبح اول.
به این خاطر معتقدم که این تبعیت هر فرد از ارگان مربوطه خودش ضرورت داره تو اساسنامه تصریح بشه به عنوان یکی از پایه‌های سانترالیسم.
رفیق ناده در مخالفت صحبت.
به نظر من این نیازی نیست. اولا تبعیت هر فرد از ارگان خودش جز وظایف عضوه که بهش گفتیم رأی داره و در هر حوزه‌ای با اکثریت تصمیم گرفته میشه در حوزه. لااقل اونجا باید پیشنهاد بشه رابطه عضو با ارگانی که توش هست جایی مطرح بشه، گفتیم در تصمیم گیری های حوزه خود شرکت کنند و در اتخاذ این تصمیمات دارای رأی باشند. جای دیگه گفتیم تصمیم گیری ها در ارگان های مختلف حزب و کمیته های حزب با نصف به علاوه یک آرا گرفته میشه. من فکر میکنم تبعیت فرد از ارگان مربوطه را اینجا بنویسیم، اصلا حزب رو بی‌هویت کردیم در برای فرد. فرد بالاخره با حزب به عنوان پدیده غیر مشخصی روبرو نیست. حزب برای فرد همیشه سلسله مراتب سازمانی حزب رو دربر داره. اگه این اینجا بیاریم تمام این معنی رو از بند دو این بند گرفتیم، یعنی حزب واقعا به عالی ترین ارگان حزب تبدیل میشه تو بند دو. من پیشنهاد میکنم اینو در جای مربوط به وظایف عضو، اگه کم بود و کاستی اونجا داره که ممکنه این توهم پیش بیاد که عضو از ارگانی که درش هست و تصمیمی گرفته با اکثریت آرا تبعیت نمیکنه اونجا وارد بکنیم. اینجا به نظر من جزء اصولمون و حزب رو کمرنگ میکنه.
این سلسله مراتب تشکیلاتی رو تو بند دو کم رنگ کنید.
خیلی خوب رفا، بس رو این کافیه. برای این پیشنهاد رفیق کوروش رأی میگیریم. رفقایی که به پیشنهاد رفیق کوروش رأی مثبت میدن دست بلند کنن. این پیشنهاد بله، رفقایی که رأی ممتنع میدن دست بلند کنن. این پیشنهاد با 3 رأی ممتنع و 1 رأی موافق رد شد.
توی یه فرم منطقی فقط میتونه اینجا مطرح بشه، اونم اضافه کردن تشکیلات شهرستان به متن بدون حذف تشکیلات شهر. اگه تشکیلات شهر رو حذف بکنیم، رفیق خسرو توضیح داد، به نظر من یه نوع تمرکز جامعه بورژوایی رو کاملا نادیده گرفتیم و خودمون صرفا بر حسب طول و عرض جغرافیایی تصمیم گرفتیم خودمون رو متشکل بکنیم. شهر به هر حال پدیده معینی مسائل خودشو داره و ما هم لازمه سانترالیسم حزبی رو اونجا برقرار بکنیم و تمرکز تصمیم گیری داشته باشیم در مقابل بورژوازی که اونم در شهرداری سازمان پیدا کرده یا در شهربانی سازمان پیدا کرده. چون میگم تشکیلات حزب ما تو هر جا تشکلی در مقابل تشکل بورژوازی اونجا به این معنی اجراییش، یعنی ما باید بتونیم در مقابل اشکال مختلف تمرکزی که بورژوازی به کارش میده تمرکز خودمون رو داشته باشیم و شهر یه واقعیت جامعه بورژواییه، معنی تقسیمات کشوری مثلا وزارت کشور. هر جا بریم با شهر به معنی پدیده مشخص و تعریف شده اجتماعی مواجهیم. شهرستان میتونه کمک کنه ما که روستاهای اطرافو بیاریم زیر هماهنگی با این شهرها و در صورت لزوم تشکیلات شهرستان رو به وجود بیاریم. شهر به نظر من این موقعی از تشکیلات شهر روستاهای اطرافش انقدر وابسته هستند، انقدر غیر زراعیه که عمدتاً حالت هومه اون شهر رو گرفته، حزب میتونه تشخیص بده که اینجا به تشکیلات شهرستان نیاز نداره. ولی اگه شهری هست که در به نسبت مسائل متفاوت غیر شهری در اطرافش وزن کمتری داره، میتونه تشکیلات شهرستان رو به وجود بیاره. من فکر می‌کنم اسمش تشکیلات شهرستان باشه بهتر از اینی که تشکیلات ناحیه باشه. در مورد صحبتی که رفیق همه سور کردن که مبنای انتخاب تشکیل کمیته‌های منطقه‌ای یا تشکیلات منطقه‌ای چیه، به نظر من هیچ حکم از پیشی نباید داشت. فقط اینو باید فهمید که تشکیلات منطقه‌ای عالی‌ترین ارگان رهبری بعد از کمیته مرکزیه و با توجه به سنت موجود تو تشکیلات هر جا این ارگان لازم به وجود بیاد ما باید به وجود بیاریم. به نظر من از این سر باید رفت که امروز ما یک تشکیلات منطقه‌ای واقعی داریم به اسم تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران و بعد به تناسب اینکه این تمرکز اینجا به وجود لازم داشته ما در جای دیگه دنبال منطقه‌ای کردن مبارزه بریم. اگه هنوز ما در جاهای دیگه این تمرکز و گسترش مبارزه رو نداریم، حق نداریم به نظر من رأساً تشکیلات تهران و منطقه اعلام کنیم یا در حد کمیته منطقه اعلام کنیم. بعد همچنان تشکیلات شهر تهران باشه از نظر ما تا وقتی که به اندازه کافی تشکیلات های بخش کارخونه و غیره درش به وجود آمده باشه که فعالیت میکنه که واقعا سازماندهی و رهبری اون مبارزه اتوریتهی بلافاصله بعد از کمیته مرکزی رو طلب میکنه، اتوریتهی در حد عالی ترین کادرهای حزبی و تجمع اونا رو طلب میکنه. به نظر من این خسرو هم فهم میکنم به همین مسئله اشاره کرد، ما نباید از تقسیمات کشوری در این تبعیت بکنیم. ممکنه یه موقعی حزب چنان به قدرت نزدیک باشه یا چنان گسترش پیدا کرده باشه که واقعا تقسیمات کشوری رو منظور کنه، تشکیلات حزب در مازندران، تشکیلات حزب در گیلان و غیره. ولی حزب کمونیست امروز ما باید با توجه به پایه‌های واقعی مبارزه نیروهای خودش رو تقسیم کنه و با توجه به مبارزه‌ای که رهبری می‌کنن اون واحدهای تشکیلاتی اتوریتشون رو مشخص بکنه و با هم مقایسه بکنه. چون یه تشکیلات منطقه‌ای واقعی داریم و یه تشکیلات منطقه‌ای می‌خوایم به وجود بیاریم، باید بدونیم که اون لااقل باید در حدی قابل مقایسه باشه با این تشکیلات دیگه‌ای که به عنوان تشکیلات منطقه‌ای به رسمیت شناخته. محصولتی نرم
رفیق اولا
یه نکته که برای اینکه قبلش رای بگیریم لازم قدیب راجبش صحبت کنیم، پیشنهاد رفیق مظاهر بود راجب اینکه نگیم حزب کمونیست ایران سازمانی سراسری و متکی به تشکیلات های منطقه است. من از این دفاع میکنم، به نظرم باید بگیم حزب کمونیست ایران سازمانی سراسری متکی به تشکیلات های محلی است. برای اینکه ما داریم سراسری رو در مقابل غیر سراسری تو این بند مطرح میکنیم، جنبه اجرایی نداریم که میگیم حزب کمونیست ایران تشکیلات سراسری متکی به کمیته های تشکیلات منطقه‌ای بر حسب مناطق متکی به اینه. ما داریم دو قطب کار حزب مطرح میکنیم، برخلاف روزنامه اطلاعاتی فقط یک تشکیلات سراسری است، هر تبلیغی داره سراسری به طور سراسری انجام میده، حزب ما حزبی است که یه حزب ارگان
ارگانیک سراسریه، در این حال در تماسش با توده ها به صورت محلی حضور داره. ما میخوایم این جنبه رو برجسته کنیم و نه اینکه اسم تشکیلات منطقه رو اونجا بیاریم. ما میخوایم خصلت محلی کار کمونیست‌ها رو اینجا بگیم. به نظر من درسته بگیم سازمانی سراسری و متکی به تشکیلات های محلی است که همه محل کار، محل زیست و غیره رو در بر میگیره تا منطقه. اگه رفیق مزار این آلترناتیو تامین میکنه پس اون رو میرسه.
رفیق ناده در مخالفت با پیشنهاد رفیق ناصر صحبت دارم. بله ما میگم اگه ما اینو بیاریم اونجا به جای اینکه بیایم دو نوع جمهوری رو بر اساس نظامای اساسیشون اصلا متمایز بکنیم و نشون بدیم که ما برای جمهوری پارلمانی مبارزه نمی کنیم، برای جمهوری شورایی مبارزه می کنیم که بر این چیزا متکی است، میام یه پروسه رو و یه اقدامات و سیاست ها معینی، سیاست ها و تدابیر معین اون جمهوری هم قاطی هویت اساسیش یعنی هویت کمونیش، هویت شورایش میکنیم و میگیم ما برای پارلمان مبارزه نمیکنیم، ما برای یه جمهوری مبارزه میکنیم که حاصل قیام توده ها باشه، بر ارکان زیر متکی باشه، اینا را به عنوان قانونش اعلام کنه. به نظر من به اندازه کافی برجستگی دو نوع جمهوری در برنامه ما باقی نمیمونه. خب اگه همین چیزها رو اگه از یه مجلس مؤسسان هم اگه تشکیل بشه باز ما اینا رو ازش میخوایم و میخوایم بلادرنگ اجرا بکنه. اون چیزی که فرق این دو نوع جمهوری است اینجا، جمهوری ما و جمهوری پارلمانی، اساسا در همون ارکانشه، در اون خصلتی است که دو کمون پاریس به بار آورده. اقداماتی که ما میگیم باید به عنوان قانون اعلام کنه مسئله است بعد از حل و فصل شدن ماهیت جمهوری. من اگه اونجا بگیم به نظر من یه پولمیک اساسیمونو علیه نیروهای رفرمیستی مخدوش میکنیم. به نظر من روی این اسم گذاری اول فکر میکنم نباید باشه، با صحبت رفقا متقاعد شدم که میتونه اسم گذاری باشه، باشه که اسم درستی آمده باشه. اولا این اسم گذاری نباید اینا رو به برنامه‌های مستقل تبدیل کنه. یکی از عللی که ما اسم نمیذاشتیم این بود. ثانیا این اسم گذاری باید روشن باشه که در وقتی داریم میگیم راجع به هر مطالباتی اسم مناسب به کار برده باشه. مثلا برنامه ارزی مشخصه ولی حقوق دموکراتیک خیلی نامشخصه. مطالبات کارگری به نظر من اصلا نامشخص‌تر از همه است اتفاقا. همه اینا مطالبات کارگریه. تو بخش رفاه عمومی بخش زیادش مطالبات کارگریه که مطالبات فابریکی کارگران نیست. وگرنه مطالبات کارگری در سطح جامعه، بیمه بیکاری، سواد آموزی و غیره. به نظر میاد کارگرها یه سهم مشخصی مثلا پیدا میکنن تو کارخونه، بقیه جامعه از بیرون. من فهم میکنم رو اسم‌گذاری مشکل سر اسم‌گذاری مناسبه که اولا اینا رو به برنامه‌های مستقل تبدیل نکنه، سهم هر قشری رو به خودش تبایی نده و کلن مطالبات سیاسی یا حقوق دموکراتیک رو به عنوان یه سلسله حقوقی که اینا دموکراتیک باقی دیگه مسائل اقتصادی صرفا تبدیل نکنه، چون تو خود مطالبات کارگری و رفاهی و غیرم حقوق دموکراتیک دیگه ای مطرح میشه. به نظر من مشکل سر اسم‌گذاری مناسبه. من تذکرم اینه که اگه اسم مناسب گیر نیاوردیم اسم‌گذاری نکنیم، نه اینکه موظف بدونیم خودمون اسم‌گذاری بکنیم. یه توضیحی که اینجا میشه داد اینه که ما حزب محقه و اصلا وظیفه داره و سازماندهی یعنی این که از سلول‌های خودش ارگان‌ها و اندام‌های بسازه، ارگان‌ها و اندام‌هایی که وظایف تخصصی بهش میسپره، وظیفه تخصصی رو به اون اندام میسپره، اون اندام متکی به این سلول‌ها هست، این سلول‌ها رو باید داشته باشی تا بتونی ازش اندام مورد نظر رو بسازی. بسی که ما اینجا می‌کنیم گروه‌های متشکل شده از حوزه‌ها در این ارگان‌های معینی، این ارگان‌ها رو می‌سازه، انجام وظیفه می‌کنه و بعد مجدداً می‌تونه باز از سلول‌های خودش ارگان‌های دیگه‌ای بسازه. اینجا به اثر سلول پایه سازمانیه که هویت کار متشکل کمونیستی رو تعریف می‌کنه، مسئله متشکل بودن کار کمونیستی رو مطرح می‌کنه. ولی طبعا هر سازمان بالاتر نشون دهنده ترکیب پیچیده تری از این حوزه هاست که درش تقسیم کار شروع میشه، تخصص شروع میشه و غیره. ممکنه رفقای انتشارات تا خیلی وقت انتشارات بمونن و هیچ وقت هم پا به عرصه تبلیغ نذارن دوباره، ولی واقعیتش اینه که حزب بر مبنای سلولای از کمونیستان متکیه که وظایفشون کلا اینه، هر ارگان تخصصی بخواد بر مبنای ترکیب این سلولا میسازه. نکته دیگه اینه که تو همین اندام‌ها و ارگان‌های حزب وظایف حوزه‌ای درون حوزه‌ای نباید تعطیل بشه. این یکی از مسائلی که ما همیشه داشتیم، چون یه ارگان درست می‌کنیم 25 نفر دیگه جلسات همه 25 نفره از آب در میاد. ما باید بتونیم در درون ارگانیزمایی که می‌سازیم
تشکل حوزه افراد رو تا وقتی که میتونیم حفظ بکنیم، برای اینکه این کمک میکنه به ارتقاء افراد، کمک میکنه به شناخته شدن ظرفیتاشون، کمک میکنه به ترویج درون تشکیلاتی و آموزش درون تشکیلاتی. ما بعد این شیوه رو در حزب کمونیست به کار بگیریم که حتی تو ارگان انتشارات هم بالاخره رفقا دور هم جمع بشن، کسایی هستن 3 ماه اومدن، کسایی هستن 100 سال با حزب کار میکنن، اینا بتونن کنار هم باشن و همدیگه رو روش بدن. به این منظور باید حوزه های عضو در حتی در ارگان های پیچیده تر حفظ کرد. البته میگم با تفسیری هایی که تمام شرایط زمان و مکان ایجاب میکنه.
ما به یک موافق و یک مخالف میتونیم در مورد این ماده اجازه صحبت کردن بدیم؟